خب در دوره بعدی یعنی دوره جدید اروپا میان فلاسفه به دو گروه دستبندی میشن، همونطور که تو درس قبلی تو بحث معرفت شناسی گفتیم که تو دوره جدید اروپا فلاسفه رو به دو بخش، دو دسته عقل گرا و تجربه گرا تقسیم کردیم، اینجا هم همینطوریه. فلاسفه تو بحث انسان شناسیشون تو این دوره به دو گروه تقسیم میشن، گروهی که معتقد به روح و بدنن، یعنی انسان میگن هم روح داره هم نفس داره و هم بدن داره، و به اصطلاح دیگه میگن که انسان دو ساحتیه یا دارای دو بعده، انسان دو بعدیه. این یه گروه از فلاسفه هستن. گروه بعدی کسایی هستن که معتقد به تک ساحتی بودن انسان دارن، یعنی انسان دارای یک بعده، که فقط میگن انسان دارای بعد جسمانی است که شامل ماتریالیست ها و داروینیست ها میشه، که اینا رو بیان میکنیم. خب پس تو این دوره هم هستن کسایی مانند افلاطون و ارسطو که به وجود نفس و روح اعتقاد دارن و برای انسان علاوه بر بعد جسمی یک بعد روحی رو هم در نظر گرفتند. حالا کیان تو این دوره فلاسفه مانند دکارت که یک فیلسوف فرانسوی بوده، دکارت میگه بدن انسان شبیه یک ماشین پیچیده است که به طور خودکار فعالیت میکنه، اما اون منی که انسان رو تشکیل میده این بدن انسان نیست. دکارت میگه این من همون روح و نفس انسانه که مرکز اندیشه های ماست. میگه پس این من انسان، من درونی هر انسان، بدنش نیست، جسمش نیست، چیه؟ روح و نفس ماست. روح و نفسیه که اندیشه های ما رو تشکیل میده. حالا میگه یک نظر دیگه دکارت بیان میکنه، میگه روح و بدن کاملا از یکدیگر مجزا هستند. اون میگه روح و بدن ما از همدیگه مجزا هستند. چرا؟ میگه چون که روح جدا از قوانین فیزیکیه و آزاده، به هیچ قانون فیزیکی پایبند نیست، ولی بدن ما از قوانین فیزیکی تبعیت میکنه و آزاد نیست و نمیتونه آزادانه عمل کنه. بنابراین یک فرق اساسی که نظر دکارت با نظر بقیه داره اینه که روح و بدن رو کاملا از یکدیگر مجزا میدونه و میگه با هم خاصیت هایی دارن که با هم دیگه متفاوتن. خب یکی دیگه از فلاسفه که تو این دسته جای گرفته کانته. کانت هم یکی دیگه از فیلسوفای اروپاییه، میاد یک استدلالی رو بیان میکنه تو این بحث که با نظر دکارت متفاوته. کانت میاد از طریق اخلاقیات نفس انسان رو ثابت میکنه و میگه انسان دارای نفسه. میگه که چون که انسان یک موجود اخلاقیه و برخوردار از وجدان اخلاقیه و چنین وجدانی باعث شده که انسان بدون وجود اختیار، میگه که اگه انسانی که وجدان اخلاقی داره، میگه که دارای اختیاره، پس انسانی که وجدان اخلاقی داره دارای اختیاره، پس اختیار هم یکی از ویژگی های نفسه. از این طریق اینو اثبات میکنه. یک مثال میزنم که براتون راحت تر باشه. نکن میگیم کارهایی که از اختیار ما خارج نیست، ما براشون هم هیچ وقت ناراحت و خوشحال و غمگین یا ملامت نمی کنیم خودمونو. یه کاری مثلا مثل روز و شب شدن، این خارج از اختیار ماست دیگه. بنابراین اگه روز بشه شب بشه، شاید مالا من از اومدن روز خوشحال بشم، ولی هیچ وقت خودم رو سرزنش نمی کنم چرا روز شد چرا شب شد، چون خارج از اختیار منه. ولی یه کار دیگه ای مثل اینه که من از کسی ناراحتم و با اون به تندی صحبت میکنم، بعدش خودم به خاطر اون وجدانی که دارم خودم رو سرزنش میکنم. من میتونستم، اختیار داشتم که با اون بهتر صحبت کنم، چرا باهاش خوب صحبت نکردم؟ دکارت از این طریق از بحث اخلاقی میاد اختیار انسان رو ثابت میکنه تو مباحثی که ما اختیار داریم. چون من اختیار دارم میتونستم پس بهتر صحبت کنم و این وجدانم این اختیارم رو یادآوری میکنه به من. از این طریق میاد ثابت میکنه که انسان علاوه بر جسمش یک بحث دیگه ای داره درونش به نام بحث اختیار که اخلاقیات ما رو شامل میشه و این چیزی جدا از جسم ماست و این تشکیل دهنده همان نفس و روح انسانه و میگه که و اختیار هم یک ویژگی نفسه نه ویژگی بدن. بدن چرا؟ یک امر مادیه. این نظر این گروه از فیلسوفان بود که میگفتن انسان دارای دو بعده. خب گروه بعدی، خب گروه بعدی فلاسفه بودن که انسان رو تک ساحتی و یا تک بعدی می دونستن، مانند گفتیم ماتریالیست ها. ماتریالیست ها دسته ای از فیلسوفان هن که میگن که همه موجودات از جمله انسان فقط دارای یک بعد و یک ساحت هن و اون بعدشون همون بعد مادی و جسمانی اونهاست و این ذهن و روان انسان هم چیزی جز یک سری مغز و سلسله اعصابش نیست. پس اینا میگن که انسان فقط دارای جسمه. وقتی هم بحث از قوه تفکر و اینها و استدلال عقلی میاد، میگه اینها فقط یک سری سلسله های عصبی و مغز و اینان. از نظر این ماتریالیست ها انسان فقط یک ماشین خیلی پیچیده است، یک ماشین مادی خیلی پیچیده، مثلا یک دستگاه لپتاپ، یک کامپیوتر، چیزی فراتر از اون نیست انسان. خب اولین فلسفه‌ای که نظرات خیلی جالبی رو تو این بحث میده توماس هابز، یکی از ماتریالیست ها، توماس هابز تو قرن 17 در انگلستان. هابز چی میگه؟ میگه ذهن بشر شبیه یک ماشین پیچیده، شبیه یک دستگاه مکانیکی کار میکنه. پس میگه ذهن بشر قوه استدلال انسان شبیه یک ماشین مکانیکی کار میکنه و خیلی پیچیده است. فلسفه بعدی یکی دیگه از نظریه پردازان مارکسه. مارکس هم تو قرن 19 میاد میگه که نیازهای اساسی انسان نیازهای مادی هن. نیازهای اساسی انسان نیاز مادی هن و بقیه نیازها به خاطر این نیاز برای انسان تشکیل شدن. چون انسان یک موجودیه که اجتماعی زندگی میکنه و زیست اجتماعی داره، واسه همین خاطر برای زندگی تو اجتماع نیاز به قانون داره، نیاز به اخلاق داره. بعد اومده اینها رو ابداع کرده، اومده این نیازهایی به عنوان قانون و مثلا اخلاق اینا رو، چون نیاز داشته که از اینها تو زندگی اجتماعیش استفاده کنه، اینها رو ابداع کرده و اینا اصلا ربطی به بعد روحانی و غیر مادی انسان نداره، یا به اصطلاحا میگن که جزء ابزار و لوازم بعد مادی انسانن این نیازها. خب پس این نظر ماتریالیست ها بود که انسان رو به یک دستگاه پیچیده، مغز انسان رو تشبیه کردن. گروه بعدی تو دوره جدید اروپا داروینیست هان. داروینیست ها کیان؟ کسایی هن که نظرشون شبیه به نظر همین ماتریالیست هاست. اونا فیلسوفایی هن که اومدن از نتایج نظریه داروین. نظریه داروین چی میگه؟ نظریه داروین میگه که پیدایش حیات و پیدایش انسان نتیجه یک تحول تدریجی تو موجودات زنده است، که میگه که انسان موجودات به تدریج تکامل پیدا کردن و انسان هم از یک گونه از میمون ها مثلا به وجود اومد. میگه انسان همه حیوانات تکامل پیدا کردن به گونه های دیگه، انسان هم یک گونه از اونها شد. اینو بیان کرده داروین. حالا این گروه از فلاسفه اومدن از این نتیجه داروین یه سری نتایج فلسفی گرفتن و گفتن که انسان چیزی نیست جز یک حیوان راستقامت و تفاوتش با بقیه حیوان‌ها اینه که یه خورده ساختار پیچیده تری از بقیه حیوان‌ها داره. مثلا خودشون یک مثال زدن، میگه مثلا کرم با پرنده هیچ فرقی نداره، دوتاشون هم حیوانن و فقط فرقشون تو اینه که پرنده ساختارش یه خورده پیچیده تر از یک کرمه. میگن انسان هم همینه، هیچ فرقی با بقیه حیوانات نداره، فقط یک ساختار پیچیده تری دارد. این نظریه داروینیست هاست. خب پس از نظر ماتریالیست ها و داروینیست ها تفاوت واقعی میان انسان و سایر حیوانات وجود نداره. پس ما نمیتونیم، اونا میگن ما نمیتونیم هیچ ارزش ویژه‌ای و خاصی برای انسان قائل بشیم و میگه که اگه از انسان تمایلی به اخلاق و فضایل اخلاقی و اینها داره، به این خاطر نیست که یک بعد دیگه درون انسان وجود داره. اگه از اینا در مورد این اخلاقیات و اینهایی که انسان از اونا استفاده میکنه سوال بشه از این گروه فلسفه، اونا میگن این به خاطر این نیست که انسان فضیلت گرایی رو تو وجود خودش داره و یک بعدی از انسانه. اونا میگن نه، دلیلش اینه که انسان ها یک زیست اجتماعی دارن، وارد یک زندگی اجتماعی میشن و این زندگی اجتماعی اونا رو وادار کرده که یک سری اصول اخلاقی رو ابداع کنن و رعایت کنند تا بتونن با هم دیگه زندگی کنن. انسان مجبور شده که قانون رو ابداع کنه تا بتونه در کنار بقیه زندگی کنه و این اصلا نشان دهنده میل درونی انسان به قانون و اخلاق نیست. این نظریه‌ای که ماتریالیست ها و داروینیست ها بیان میکنن و میگن انسان بین انسان و سایر حیوانات هیچ تفاوتی وجود ندارد. خب درس نهم تمام شد. شماها لطف میکنین تمرینایی که تو درس گفته و چیزهایی که خواسته رو بررسی میکنین و بهش پاسخ میدین. خسته نباشید.